صبحانه با خبر.
یه صبح دیگه که شاید با بوی نان تازه و چای تازه دم شروع بشه، شاید هم با بی‌حوصلگی و بی‌میلی، شاید با یک رنگ روی تازه پاییزی و شاید هم با بوی بارون یا آفتاب نیمه جون. شما اگه در ایران هستید، اگه در پایتخت یا شمال بارونی کشورین یا در مرکز و شرق و غرب نیمه آفتابی، ما با شما این از راه دور از استودیو رادیو فردا به شکل زنده. سلام میکنیم به شما که خارج از ایران صدای ما رو میشنوید، در شرایطی که شاید هنوز روز رو شروع نکردید یا شاید ساعت اولیه شب رو میگذرونید. در هر اوضاع و احوالی که هستید، شب و روزتون بخیر. این صدای رادیو فرداست که میشنوید و این برنامه اختصاصی صبح ماست که هر روز رأس ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه. اسم این برنامه 90 دقیقه‌ای هست، صبحانه با خبر. صبحانش با شماست و خبرش با ما. در شرایطی که قهرمانی فوق سنگین وزن برداری جهان در مسابقات قهرمانی امسال باز هم به ایران رسید و رکورد جهانی باز هم به دست ایرانی افتاد، با شما خواهیم بود با یک ساعت و نیم برنامه زنده. امروز اگه همچنان همراه ما بمونید، علاوه بر شنیدن خبرهای مهم و ایران و جهان، میریم سراغ ده ها گزارش. به سوریه میریم و درباره حمله به سفارتخونه های خارجی در این کشور و آخرین تحولات این کشور میشنوید. انفجاری عظیم در ایران و واکنش نخست وزیر اسرائیل. درخواست تعدادی از فعالان سیاسی برای توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران. از مرگ مشکوک فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامان براتون میگیم. بالا گرفتن تنش بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دستگیری دو شهروند کویتی در ایران. همچنین درباره یک درگیری مسلحانه توی یکی از سازمانهای دولتی ایران براتون میگیم. آزاده اسدی هستم و در مورد همه این برنامه ها در کنار شما خواهم بود در صبحانه با خبر و براتون بیشتر توضیح میدم اگه همراهمون بمونید. و البته همیشه ما با خبر شروع میکنیم، الان هم همینطور. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو با خبری تازه.
آزاده سلام به تو و سلام به شنونده های ما هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته‌ای که صبحانه‌شون رو با ما دارن میگذرونن و در حالی که دارن به اخبار گوش می‌کنن.
چه عاقبتی خواهند داشت ولی با این خبره که امروز
متاسفانه داریم. متاسفانه خبر همیشه خبره بده.
خبره بد در مورد ایران فکر کنم چندین و چند خبر داشتی تو دیشب که مشغول بودی.
همونطور که تو هم اشاره کردی آزاده، توی بخش گزارش ها به جزئیاتش پرداخته خواهد شد، ولی توی ایران خبر زیاد بوده، از جمله این که مثلا بحرین اعضای گروهی رو که قصد داشتن عملیات تروریستی انجام بدن ایران رو متهم کرده و گفته که این اعضا با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران جمهوری اسلامی که در مورد سومین ویروس جاسوسی خبر داده، 3 میلیون حساب بانک صادرات که یک دفعه از شنبه مسدود شده، و البته چند تا دیگه هم که تو اشاره کردی، از جمله فرزند محسن رضایی که به شکل مشکوکی درگذشت، و البته یه خبر خوب هم داریم که بازم تو اشاره کردی، بهداد سلیمی که رکورد حسین رضازاده رو در یک ضرب فوق سنگین وزن برداری شکست.
و البته توی بخش ورزش ما در این مورد داریم، در مورد همین خبری که گفتی در انتخاب، خبر خوشی هم هست برای ایران. و فکر کنم دیگه با بریم سراغ مشروع خبرها بنوشیم.
متشکرم. سوریه همزمان با طرح تقاضای برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی ناآرامی‌ها در سوریه از اعضای اتحادیه عرب برای بازدید از آن کشور دعوت به عمل آورد. اتحادیه عرب روز شنبه عضویت سوریه در این اتحادیه را به دلیل پایان ندادن به سرکوب مخالفان سیاسی در آن کشور به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز یکشنبه نیز 11 نفر از معترضان در نقاط مختلف سوریه در اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. اما خبری دیگر از سوریه. ده‌ها هزار نفر از طرفداران حکومت بشار اسد روز یکشنبه در اعتراض به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در چند شهر این کشور تظاهرات کردند. مقامات سوریه نیز ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم اتحادیه عرب، آن را زمینه‌ساز دخالت نظامی کشورهای خارجی خواندند. روز شنبه هم هواداران دولت سوریه در واکنش به تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب به ساختمان‌های شماری از سفارت‌ها و کنسولگری‌ها از جمله عربستان، قطر، ترکیه و فرانسه در دمشق و لاذقیه حمله کردند. در پی این حادثه کشورهای عربستان، ترکیه، قطر و فرانسه ضمن اعتراض به این اقدام آن را محکوم کردند. خبرگزاری دولتی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که اعضای گروهی که قصد انجام عملیات تروریستی در بحرین داشتند با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند. شامگاه شنبه سخنگوی رسمی وزارت کشور بحرین در کنفرانسی خبری در منامه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی قطر 4 شهروند بحرینی را که تیمی برای انجام عملیات تروریستی در بحرین تشکیل داده بودند دستگیر کرده و به مقام‌های این کشور تحویل دادند. بحرین بارها ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های خود متهم کرده، ولی جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از وقوع انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در ایران ابراز خرسندی کرد. ایهود باراک در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: من از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارم، اما اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پی انفجاری که روز شنبه در پادگان نظامی بیدگنه ملارد واقع در غرب تهران روی داد، 17 نفر از جمله یکی از فرماندهان دوران جنگ ایران و جان خود را از دست دادند. باز هم خبری دیگر از ایران. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مقابله با یک ویروس جاسوسی جدید دیگر در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این مقام دفاعی ایران میگوید پس از استاکسنت و استارس، دوکو سومین بدافزار جاسوسی است که ایران با آن مواجه شده است. آزمایشگاه‌های تخصصی رایانه‌ای در روزهای اخیر از آلودگی برخی از رایانه‌های ایران به این ویروس خبر دادند. و بنابر گزارش‌ها نزدیک به 3 میلیون حساب بانک صادرات از صبح روز شنبه مسدود شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، سیستم مرکزی بانک صادرات دلیل این اقدام را مغایرت مشخصاتی و داشتن اطلاعات غلط این حساب‌ها ذکر کرده است. مجید ابوالفتی مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران گفته است این اقدام ارتباطی با موضوع سوء استفاده مالی اخیر ندارد.
نوشین سید حسینی که برمیگردی خودت تو بگو.
کمتر از 30 دقیقه دیگه.
خیلی بیشتر از اینا.
آره
خیلی کمتر از 30 دقیقه. 27-28 دقیقه دیگه. نه بابا 20 دقیقه دیگه برمیگردی نوشین سید حسینی در بخش دوم صبحانه با خبر. انفجار در یک پادگان سپاه و خوشحالی نخست وزیر اسرائیل از این انفجار.
معادلات امنیتی که اسرائیل برای خودش قائله و توجهی هم به قانون بین‌الملل نداره، بخش از این رویارویش ممکن حالا در حوزه هسته‌ای هم تداوم پیدا کنه.
باز هم یک نامه دیگه از طرف فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی، درخواست موقتاً غنی‌سازی اورانیوم رو در ایران متوقف کنید تا جنگ نشه.
باید فشار رو معطوف کرد به حکومت ایران و ماجراجویی های اون رو هدف گرفته. مشکل حکومت ایران فقط مردم ایران نیستن، بلکه برای صلح و ثبات بین المللی همین حکومت مشکل زا هست.
یک درگیری بی سابقه بین دو مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درگیری مسلحانه و شلیک چند گلوله.
در مورد هویت ضارب الان محرزه که معاون بازرسی سازمان بوده، ولی اطلاعات دقیق‌تر در مورد دلایل و انگیزه های چنین سوءقصدی هنوز نامشخصه.
در روز جهانی آگاه سازی در مورد دیابت، توصیه پزشکان به افراد مستعد به گرفتن مرض قند چیه؟
میگن بهش موزی به خاطر اینکه از طریق آسیب رسوندن تدریجی به رشته های عصبی به ویژه مویرک ها بیماری های کشنده ای رو به دنبال داره.
اینها فقط بخشایی هست که در کنار خبرهای تازه فرهنگی و هنری و ورزشی و البته موسیقی میشنوید. همراهمون بمونید. سری بزنیم به
سوریه و صبحانه با خبر امروز رو از این کشور شروع کنیم. کشوری که این روزها هر دقیقه و ساعت خبری از آخرین تحولاتش منتشر میشه. تازه ترین تحولات هم اینان: دمشق خواستار برگزاری نشست اضطراری سران عرب شده. دبیرکل اتحادیه عرب گفته که قصد داره با نمایندگان اپوزیسیون سوریه دیدار کنه. توی تظاهرات هواداران بشار اسد که دیروز توی شهرهای مختلف سوریه برگزار شد، چند سفارتخانه هم مورد حمله قرار گرفت. درباره همه اینها بیشتر بشنویم در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
دولت سوریه خواستار برگزاری نشست اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بررسی بحران در این کشور شد. این در حالی است که تنها یک روز از تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب می‌گذرد، گامی که در پی ادامه سرکوب معترضان در این کشور در نشست شنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برداشته شد. بیش از 8 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. درخواست سوریه برای برگزاری نشست فوری سران اتحادیه عرب گامی رو به عقب از سوی دولت این کشور به شمار می آید. به نظر می رسد دمشق بیم آن دارد که تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب راه را برای مداخله بین المللی در سوریه باز کند. رسانه های دولتی سوریه یک شنبه به نقل از یک مقام مسئول در دولت این کشور اعلام کرد که گفته است ادامه بحران در سوریه امنیت ملی تمام کشورهای منطقه را به خطر می اندازد. این مقام مسئول که خواسته نامش فاش نشود همچنین گفته است که دولت سوریه از سفر کمیته ویژه اتحادیه عرب به همراه ناظران و همچنین نمایندگان رسانه‌ها برای زیر نظر گرفتن اوضاع در این کشور استقبال می کند. بنابراین گزارش، حکومت سوریه طرح اتحادیه عرب را چارچوبی قابل قبول و منطقی برای پایان دادن به بحران سوریه دانسته است. اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بود که دولت این کشور چهارشنبه دوم نوامبر جاری با اجرای آن موافقت کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها پایان دهد، تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. معترضان و همچنین اتحادیه عرب میگویند که سوریه به تعهدات خود پایبند نبوده و از زمان موافقت با اجرای طرح تاکنون بیش از 200 نفر از معترضان به دست نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. سامح راشد، کارشناس مسائل خاورمیانه از مصر، درباره درخواست دولت سوریه میگوید:
نظام سوری مصاب بحاله ارتباك شديده.
نظام سوریه ترسیده است و به همین دلیل مواضع ضد و نقیض می‌گیرد. از سوی اعلام می‌کند که مصوبه‌های اتحادیه عرب را نمی‌پذیرد و از سوی دیگر از طرح اتحادیه عرب استقبال می‌کند. نماینده سوریه در اتحادیه عرب شنبه در کنفرانسی خبری به سران کشورهای عربی به شدت تاخت و تعلیق عضویت کشورش در این اتحادیه را بی‌ارزش خواند. از سوی دیگر نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، در کنفرانسی خبری اعلام کرد که در پی یافتن راههایی برای حمایت از غیر نظامیان در سوریه است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه را بیش از 3500 نفر اعلام کرده است. در همین چارچوب عمار القربی، رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه، از حضور احمد داوودوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست آینده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب خبر داد. او گفت که در این نشست قرار است ایجاد منطقه محافظت شده و امن در خاک سوریه توسط ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر ترکیه اعلام کرد خانواده‌های دیپلمات‌های خود در سوریه و همچنین بسیاری از کارمندان سفارتخانه‌اش را از این کشور خارج خواهد کرد. در تحولات میدانی سوریه یک شنبه دست کم 26 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به ایران. پرونده هسته‌ای، انفجار توی یک پادگان سپاه، اظهارات جدید نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، کشف سومین ویروس مخرب در ایران، اینا چند خبر هستن از بین خبرهایی که این روزها مرتب در مورد ایران مخابره میشه و نگاه‌ها رو متوجه ایران و خاورمیانه کرده. از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در نشست هیئت دولتی این کشور گفت ایران از آنچه تصور می‌شد بیشتر به ساخت بمب اتم نزدیک شده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین اضافه کرد که گزارش سازمان ملل فقط به مواردی پرداخت که در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برایشان سند و مدرک وجود داشت، ولی اسرائیل به بسیاری موارد دیگر آگاه است. نتانیاهو اشاره‌ای به جزئیات بیشتر نکرد و توضیح بیشتری درباره مواردی که اسرائیل بر آنها وقوف دارد ارائه نداد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد اظهارات نخست وزیر اسرائیل معتقد است
جناحی که معتقد به عملیات ایذایی علیه ایرانه، یعنی ترور دانشمندان اتمی ایران، انفجار در درون سازمان‌های نظامی ایران و فرستادن ویروس به داخل سیستم‌های ایران، این جناح داره نشون میده که میتونه اتفاقا با عملیات ایذایی یک مقداری کارهای اتمی و موشکی ایران رو به تعویق بیاندازه و این یه برگ برنده برای اون جناحی که معتقدن که با این رقم کارها میشه برخورد نهایی با ایران رقم انداخت.
در همین حال رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی از مقابله با سومین ویروس جاسوسی در ایران خبر داده است. به گفته وی دوکو سومین بدافزار جاسوسی است که ایران با آن مواجه شده است. بدافزار دوکو برخلاف استاکسنت که به خرابکاری می پرداخت با کنترل کیبورد و صفحه کامپیوترها به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در این مراکز را شناسایی کرده و زیر نظر می گیرد. از طرف دیگر در پی انفجار مهیب یک پایگاه سپاه پاسداران در ملارد، وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک با خرسندی از این حادثه در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل ابراز امیدواری کرد که ایران شاهد رویدادهای بیشتری از این دست باشد. شاید همه این موارد نشان دهنده این باشد که ایران و اسرائیل از مرحله جنگ لفظی عبور کرده و رویارویشان ابعاد دیگر یافته است. نکته ای که علیرضا نامور حقیقی مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی دربارش بر این باور است.
به یک عبارتی این دعوا از گذشته آغاز شده بود، ولی به هر حال وضعیت به گونه ای است الان که عدم انعطاف ایران در مورد پروژه هسته‌ای و معادلات امنیتی که اسرائیل برای خودش قائله، حریم امنیتی برای خودش قائله و توجهی هم به قانون بین الملل نداره، همه اینا زمینای یک رویایی رو داره میزنه که بخش از این رویارویی شما در سال 2006 در لبنان دیدید و ممکن حالا در حوزه هسته‌ای هم این رویارویی تداوم پیدا کنه. اسرائیل در حوزه خاورمیانه علیه کسانی که خودش ما رو دشمن می‌دونه و ایران هم اعلام دشمنی کرده با اسرائیل، از هر نوع تاکتیک جاسوسی و خرابکاری استفاده می‌کنه برای که پروژه‌های اونها رو متوقف کنه. در مورد عراق هم این کارو کرد، دانشمندان عراقی رو در اروپا ترور می‌کرد و خب در مورد ایران این خرابکاری‌ها می‌تونه شکل گسترده‌تری داشته باشه. قبلا هم در مواردی این رو نوشتن، این خرابکاری میتونه بر مبنای ارسال قطعات معیوب باشه، دادن نقشه‌های گمراه کننده به دانشمندان هسته ایران. چیزی که الان اسرائیل توجه داره اینه که پروژه اتمی ایران رو به هر قیمتی و به هر هزینه‌ای متوقف کنه.
بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پی انفجاری که روز شنبه در پادگان نظامی بیدگنه ملارد واقع در غرب تهران روی داد، 17 نفر جان خود را از دست دادند. در حالی که اسرائیل همه گزینه‌ها را برای توقف برنامه هسته‌ای ایران محتمل دانسته، ایران هم تصریح کرده است که در صورت تعرض به خاکش اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. در گزارشی که به تازگی یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد، گفته شده است که احتمالاً پس از سال 2003 هم ایران به روش‌های دیگری برنامه نظامی هسته‌ای خود را به پیش برده است.
حالا براتون یک ترانه پخش میکنیم از یک گروه راک ایرانی که شاید یک ذره لبخند به لباتون بیاره، گروه 127 که زیرزمینی کار میکنه.
تو ای موجزه قرن، تو ای فاتح دربند، تو ای قابل زم، تو ای شیرین تر از دن، تو ای دوای بلغم، تو ای کاشف شلقم، تو ای منزج سفراد، بگیر از برو بالا، تو ای سرور و سالار، تو ای چراغ تالار، تو ای جمال حیرت، تو ای اسوه غیرت، تو ای چشمه وحدت، رو بودگوی ثبت، تو ای مانع کسرت، تو ای مثال حدت. ای خود شده خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خود شده خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن.
توی خسرو خوبان، کاری از گروه موسیقی راک ایرانی 127 که چند تا جوان ایرانی هستن. سال 80 کارشون رو شروع کردن در ایران، یه تعداد دانشجوی هنر بودن و چند تا آلبوم هم البته به شکل زیرزمینی و غیر مجاز منتشر کردن که یکی از اونها که همین الان این ترانه رو ازش شنیدید یکی از آلبوم‌های جدیدشون هست. اما بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح در تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه‌های صبح دوشنبه باز هم با شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر.
صبح بخیر آزاده، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر میکنم که خیلی از روزنامه‌های امروز در مورد مرگ مشکوک فرزند محسن رضایی در دبی نوشتن، درسته؟
بله همینطور هست. امروز بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق، اعتماد و جام جم اخباری رو درباره مرگ مشکوک فرزند محسن رضایی در دبی منتشر کردن. روزنامه جام جم در این زمینه نوشته خانواده محسن رضایی مرگ فرزند خودشون رو مشکوک اعلام کردن و روزنامه شرق هم یک مروری کرده بر سوابق احمد رضایی و نوشته که احمد رضایی در سال 77 و در دور نخست ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی از ایران فرار کرد، به دبی رفت و پس از اون راهی امریکا شد و در امریکا پناهندگی گرفت و پس از چند سال بار دیگر در سکوت خبری به ایران برگشت و بار دیگر در سال 88 ایران رو ترک کرده و در این اواخر هم مقیم دبی بوده و در یک هتلی به نام هتل گلوریا زندگی میکرد که روز جمعه جسد او پیدا شده. این روزنامه تأکید کرده که اخبار و شایعات مختلفی در این زمینه منتشر شده. برخی از سایت های غیر رسمی در ایران ادعا کردند که ایشون از سوی اسرائیل ترور شده، اما مقام های پلیس دبی اعلام کردند که رگ دست چپ ایشون نشانه های خودکشی در اون دیده شده.
خب بریم سراغ یک موضوع روز دیگه در ایران که اتفاق افتاد. چه مطالب تازه‌ای در مورد انفجار در روزنامه ها خوندی؟
دو خبر عمده هست که در روزنامه های امروز ایران منتشر شده. یکی مربوط میشه به آقای حسن تهرانی مقدم، یکی از فرماندهان سپاه که در انفجار روز شنبه کشته شد. روزنامه کیهان نوشته که سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده از او به عنوان بنیانگذار واحد توپخانه و موشکی سپاه نام برده و در این حال ایشون رو مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه معرفی کرده. روزنامه کیهان نوشته که ایشون از سالهای دهه 60 اقدام کرده بود به بنیانگذاری سامانه‌های موشکی زمین به زمین در سپاه پاسداران و مجموعه فعالیت‌های موشکی سپاه زیر نظر همین شخص انجام می شده. و روزنامه خراسان هم از قول مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران نوشته که احتمال خرابکاری در وقوع انفجار روز شنبه رد شده و مقام های سپاه پس از تحقیقاتی که انجام دادن تا کنون به این نتیجه رسیدن که بر اثر خرابکاری یا دخالت خارجی این اقدام صورت نگرفته.
باز هم یه سری خبرهای وجود داره در مورد افزایش قیمت‌ها در ایران. انگار قرار 15% افزایش قیمت داشته باشیم.
روزنامه اعتماد از قول وزیر صنعت و معدن و تجارت نوشته که در هفته‌های اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش 15% برخی از اقلام مختلف موافقت کرده و به زودی تغییرات قیمتی اعمال خواهد شد. در این حال گفته که بسیاری از واحدهای صنعتی پس از حذف یارانه ها متأثر شدن از افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی هم تعطیل شدن که این به صنعت ایران یک لطمه اساسی وارد کرده.
و خیلی کوتاه در مورد بازداشت یکی دیگه از روزنامه‌نگاران در تهران بهمون بگو و در مورد اتهامش اگه مطرح شده.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران روز شنبه پس از اون که با شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی مصاحبه کرده در ارتباط با انفجار روز شنبه، ایشون از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده. البته روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که مقام‌های حکومتی در ایران، همون نهادهای امنیتی، اتهام ایشون رو ارتباط با بی بی سی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعلام کردن.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا انتهای برنامه امروز. یکی از مهمترین خبرها و میشه گفت یک خبر خیلی خوب درباره ایران این بود که قهرمانی فوق سنگین وزنه‌برداری جهان دوباره مال ایران شد. بهداد سلیمی تونست قهرمان بشه و فریبرز غریب البته جزئیات بسیار بیشتری رو داره.
دنیای ورزش. در آخرین روز از 79مین دوره پیکارهای جهانی وزنه‌برداری در پاریس دیشب وزنه‌برداران دسته فوق سنگین ایران مدال‌ها را درو کردند و باعث شدند که تیم ایران برای اولین بار در سکوی جهانی بایستد. بهداد سلیمی در یک ضرب با بالا بردن 214 کیلوگرم 1 کیلو رکورد جهان که متعلق به حسین رضازاده بود را شکست و طلا گرفت. سلیمی در دو ضرب هم با مهار وزنه 250 کیلویی صاحب طلا شد و در مجموع با 464 کیلوگرم سومین طلای فوق سنگین را هم برگردن آویخت. بهداد سلیمی بعد از کسب 3 طلای جهانی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
خیلی خوشحالم و واقعا نمیدونم این احساس خودم رو چجوری به مردم عزیزم بگم. واقعا اینکه تونستم موز زحمتامو بگیرم خیلی خوشحالم و اینکه تونستم اون انتظاری که از من بود برآورده کنم واقعا خیلی حس خوبیه.
دیشب همچنین سجاد انوشیروانی دیگر وزنه‌بردار فوق سنگین ایران در یک ضرب با 198 کیلو صاحب مدال برنز شد، در دو ضرب با 241 کیلو نقره گرفت و در مجموع با 439 کیلوگرم در سکوی دوم ایستاد و صاحب نشان نقره شد. تیم وزنه‌برداری ایران پیش از این توسط کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم 2 طلا در دو ضرب و مجموع نیز کسب کرده بود. بدین ترتیب تیم وزنه‌برداری ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز در جدول مدالی بعد از روسیه دوم شد و در جدول امتیازی با کسب 495 امتیاز برای اولین بار در سکوی سوم جهانی ایستاد، بعد از چین و روسیه که به ترتیب 568 و 542 امتیاز کسب کردند. وزنه برداری ایران پیشتر طی سالهای 2003 و 2010 میلادی به عنوان پنجمی جهان رسیده بود. تیم وزنه برداری ایران با کسب عنوان سومی جهان در سال 2011 6 سهمیه بازی‌های المپیک 2012 لندن را نیز به دست آورد. در 79مین دوره پیکارهای وزنه برداری قهرمانی جهان و انتخابی المپیک در پاریس وزنه برداران 93 کشور حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر دیشب بعد از کسب عنوان قهرمانی بهداد سلیمی در مسابقات جهانی پاریس، مردم در خیابانهای قائم شهر زادگاه قوی ترین مرد جهان کارناوال شادی به راه انداختند و تا پاسی از شب به جشن و پایکوبی پرداختند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در همین لحظه دقیقاً ساعت شد 7:30 صبح به وقت ایران در روز دوشنبه 23 آبان. ما همچنان با شما هستیم در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. سلام دوباره بر شما اگر همراهمون بودید و صبح شما بخیر اگر همراهمون شدید. این برنامه 1 ساعت دیگه هنوز ادامه داره، تا 1 ساعت آینده میتونید چندین گزارش و گفتگو و خبر بشنوید اگر همراهمون بمونید و البته با خبر شروع کنیم. با نوشین.
متشکرم آزاده. سوریه همزمان با طرح تقاضای برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی ناآرامی‌ها در سوریه از اعضای اتحادیه عرب برای بازدید از آن کشور دعوت به عمل آورد. اتحادیه عرب روز شنبه عضویت سوریه در این اتحادیه را به دلیل پایان ندادن به سرکوب مخالفان سیاسی در آن کشور به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز یکشنبه نیز 11 نفر از معترضان در نقاط مختلف سوریه سوریه در اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. ده ها هزار نفر از طرفداران حکومت بشار اسد روز یکشنبه در اعتراض به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب در چند شهر آن کشور تظاهرات کردند. مقام های سوریه نیز ضمن غیر قانونی خواندن این تصمیم اتحادیه عرب، آن را زمینه ساز دخالت نظامی کشورهای خارجی خواندند. روز شنبه هم هواداران دولت سوریه در واکنش به تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب به ساختمان شماری از سفارت ها و کنسولگری ها از جمله عربستان، قطر، ترکیه و فرانسه در دمشق و لازقیه حمله کردند. خبرگزاری دولتی بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که اعضای گروهی که قصد انجام عملیات تروریستی در بحرین را داشتند با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند. شامگاه شنبه سخنگوی رسمی وزارت کشور بحرین در کنفرانسی خبری در منامه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی قطر 4 شهروند بحرینی را که تیمی برای انجام عملیات تروریستی در بحرین تشکیل داده بودند دستگیر کرده و به مقام‌های این کشور تحویل دادند. بحرین بارها ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌های خود متهم کرده، ولی جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از وقوع انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در ایران ابراز خرسندی کرد. ایهود باراک در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت: من از حد و اندازه این انفجار اطلاعی ندارم، اما اگر این رویدادها افزایش یابد خوب است. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پی انفجاری که روز شنبه در پادگان نظامی بیدگنه ملارد واقع در غرب تهران روی داد، 17 نفر از جمله یکی از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی روز یکشنبه از مقابله با یک ویروس جاسوسی جدید دیگر در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این مقام دفاعی ایران میگوید پس از استاکسنت و استارس، دوکو سومین پدافند جاسوسی است که ایران با آن مواجه شده است. بنابر گزارش‌ها نزدیک به 3 میلیون حساب بانک صادرات از صبح روز شنبه مسدود شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، سیستم مرکزی بانک صادرات دلیل این اقدام را مغایرت مشخصاتی و داشتن اطلاعات غلط این حساب‌ها ذکر کرده است. مجید ابوالفتی مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران گفته است این اقدام ارتباطی با موضوع سوء استفاده مالی اخیر ندارد. پیش از این در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بانک صادرات ایران نیز به انجام چند مورد تخلف متهم شده بود. پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی روز یکشنبه گزارش داد که احمد رضایی، فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شکل مشکوکی درگذشت. در گزارش وبسایت تابناک، به همزمانی مرگ فرزند محسن رضایی با کشته شدن گروهی از نیروهای سپاه در انفجار روز شنبه در نزدیکی کرج نیز اشاره شده است. احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، در سال 1377 خورشیدی از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و با صاحبه‌ها و اظهار نظرهای علیه نظام سیاسی ایران خبرساز شد. وی در هتلی در شهر دبی از دنیا رفته است. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس، بهداد سلیمی از ایران با بلند کردن 214 کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد جهان را بهبود بخشید و به مدال طلای یک ضرب دسته فوق سنگین جهان دست یافت. رکورد جهانی پیشین از آن حسین رضازاده از ایران و 213 کیلوگرم بود که در سال 2003 به ثبت رسیده بود. سجاد انیشوروانی، وزنه‌بردار دیگر ایران، در دسته فوق سنگین نیز با بلند کردن 198 کیلوگرم در حرکت یک ضرب به مدال برنز رسید. و ژنرال بابک زیباری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق، روز یکشنبه برای یک دیدار رسمی وارد ایران شد. ژنرال زیباری در دیدار با سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، خواهان گسترش روابط با ایران شد. دیدار از پیش اعلام نشده این مقام نظامی عراق از ایران در حالی انجام می‌گیرد که نیروهای آمریکایی قرار است تا پایان سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک کنند.
نوشین سید حسینی، این بار دیگه میدونی کی برمیگردی؟ فکر کنم خیلی آسونش، حساب کردن
فکر میکنم 25 دقیقه میشه.
آفرین، 25 دقیقه دیگه نوشین تو بخش سوم صبحانه با خبر، با خبری تازه اینجاست. یک نامه دیگه از طرف فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی با درخواستی برای توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران.
باید فشار رو معطوف کرد به حکومت ایران و ماجراجویی های اون رو هدف گرفتش. مشکل حکومت ایران فقط مردم ایران نیستن، بلکه برای صلح و ثبات بین المللی همین حکومت مشکل زا هست.
گمان زنی ها درباره مرگ مشکوک فرزند محسن رضایی در دبی. دستگیری دو شهروند کویتی در ایران به اتهام جاسوسی. و در روز جهانی آگاه سازی در مورد دیابت، توصیه پزشکان به افراد مستعد به گرفتن مرض قند چیست؟ تا 36 دقیقه در ایران هست و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. اگه یادتون باشه هفته پیش 120 نفر از روشنفکران ایرانی بیانیه‌ای در مخالفت با جنگ منتشر کردن. حالا یه تعداد دیگه ای از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ایرانی یه بیانیه دیگه منتشر کردن و در اون ضمن مخالفت با اقدام نظامی علیه ایران از جمهوری اسلامی خواستن که به شکل موقت و مشروط غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره. همکارم شاهین بشیری گفتگو کرده با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و یکی از امضا کننده های این بیانیه، و از اون درباره انگیزه انتشار چنین بیانیه میپرسه.
این نامه رو تا کنون 178 نفر از فعالان سیاسی، روشنفکران، دانشجویی و دانشگاهی و حال امضا کردن و ما با حمایت هایی را مواجه بودیم و به نظر می رسه بیشتر خواهد شد، ولی هدف از این نامه در اصل ایجاد یک فضای بحث و گفتگو هست و صحبت از این نیست که حالا چه گروهی طرفداران بیشتری دارد یا نه، بلکه بحث بسر این هستش که به یک تصمیمی برسیم و با مشارکت فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور که هم مجموعه های نیروهای داخلی و هم مجموعه نیروهای جهانی به سمتی سوق داده بشن که خطاهای تصمیم گیری جهانی کمتر بشه و هم از فضای به وجود اومده فرصتی برای به اصطلاح بهبود و پیشرفت دموکراسی و تغییرات مثبت در ایران استفاده بشه.
متن بیانیه شما در اینترنت هست و موارد کلیش مشخصه، اما اگه ممکنه برای شنوندگان ما درباره اون بخش نامتون که از انزوای ایران در نتیجه ماجراجویی بین‌المللی حکومت یاد کردین بیشتر بگین.
ببینید، در نقطه اصلی این بیانیه که شاید متفاوت با بیانیه‌های مشابه هست، این هست که تاکید بر مخالفت فعال شده، که این مخالفت فعال هست که این پتانسیل رو داره که به شکل مؤثر، نه بر که شعاری و کلیشه‌ای و نه از سر تنزه طلبی یا در قالب دیدگاه هایی که در قالب نظریه های کلاسیک ضد امپریالیسم هست عمل بشه، بلکه از طریق مخالفت فعال اون منشأ اصلی تنش که ممکنه باعث جنگ جامعه جهانی بر علیه حکومت ایران بشه جلوگیری کرده، آن هم متوقف کردن به شکل موقت و مشروط غنی‌سازی اورانیوم هست و عمل به قطعنامه‌ای که تاکنون سازمان ملل صادر کرده و هر گونه ابهام در مورد برنامه نظامی احتمالی این منتفی بشه. نکته دیگر این بیانیه این هستش که باید در اصل اون فشارهای مشروع جهانی با مبارزات داخلی ایران همسو بشه و در این مواجهه شاید اون چیزی که وجه اصلی اختلاف ما با بیانیه‌های مشابه هست و دیدگاهی که کسان دیگه دادن این هست که باید فشار رو معطوف کرد به حکومت ایران.
در یه قسمت از نامتون نوشتین که جامعه جهانی باید آگاه باشه هر گونه اقدامی که منجر به نقض تمامیت ارضی و منافع ملی ایران بشه باعث بالا رفتن مشروعیت سرکوب آزادی‌خواهان ایران میشه. لطفاً در مورد این مسئله با جزئیاتی بیشتر برامون بگین.
به این دلیل که حکومت از این قضیه استفاده میکنه و نیروهای داخلی رو متهم میکنه که مثل حوادثی که در ابتدای انقلاب پیش اومد و ناآرامی هایی که در رسانه‌های مرزی رخ داد، خب اینها هم میتونه ابزاری باشه برای بسته‌تر کردن فضا، برای انتقام گیری یا برای بالقوه سرکوب ها و حذف خونین مخالفان سیاسی نظیر آنچه که در تابستان 1367 رخ داد و حرکت هایی که از این طریق بشه یا بعضن حمایت هایی که از های تجزیه طلب صورت بگیره و مسائل از این دست، خب طبیعی هستش که حکومت هم از این قضیه سوء استفاده خواهد کرد و محدودیت هاشو بر علیه مردم ایران افزایش خواهد داد. ما معتقدیم که حمایت خارجی اشکال مختلفی داره و این نوع حرکت اگر بخواد صورت بگیره یا تبعات خاصه و ناخواسته سیاست جهانی باشه که تهدیداتی رو تاکید میکنم متوجه نقض تمامیت ارضی بکنه و منافع ملی کشور بکنه، اینجا جای هستش که خب این قضایا هم مضر هست برای استقلال کشور و هم برای مردم ایران. اما جنبه های تصمیمات جهانی که حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، خب طبیعی هست که اونها تعارضی با مردم ایران و منافع ملی کشور هست.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی و یکی از امضا کننده های یک بیانیه که در این بیانیه همراه با تعدادی از فعالان سیاسی روزنامه‌نگاران ایرانی از جمهوری اسلامی خواسته که به شکل موقت و مشروط غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره. با علی افشاری شاهین بشیری از رادیو فردا صحبت می‌کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد که احمد رضایی فرزند محسن رضایی دبیر این مجمع در هتلی در دبی به طرز مشکوکی جان باخته. از حمید فاطمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرام گیلابادی در گفتگو با وبسایت محسن رضایی گفته است احمد رضایی که در هتل گلوریای دبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به طرز مشکوکی درگذشته است. گیلابادی گفته است که این موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات جزئیات آن منتشر خواهد شد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پلیس دبی گزارش داده است که احمد رضایی احتمالاً خودکشی کرده. این مقام پلیس گفته است که جسد احمد رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود. این مقام پلیس دبی که نخواست نامش فاش شود افزوده است که شواهدی دال بر حمله به احمد رضایی وجود ندارند و موضوع خودکشی او در دست بررسی است. سایت محسن رضایی در خبر خود درگذشت فرزند او را همزمان با شهادت جمعی از همرزمان محسن رضایی عنوان کرده است که ظاهراً اشاره آن به کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در اطراف ملارد کرج است. محسن رضایی که در طیف اصولگرایان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است و در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رقبای محمود احمدی نژاد بود. احمد رضایی پسر ارشد او در سال 1377 از طریق دبی به آمریکا گریخت و در آنجا به موضع‌گیری‌های تند علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت. از جمله وی در سال 1377 در گفتگو با صدای آمریکا قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی شده در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود.
تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو.
صدای احمد رضایی را میشنیدید در مصاحبه با صدای آمریکا در سال 1377. محسن رضایی درباره فرار فرزندش آن زمان گفته بود که افرادی از آمریکا نزد وی آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرش را اغفال کردند. احمد رضایی در سال 1384 در سکوت کامل به ایران بازگشت. تازه یک سال بعد در اوایل اسفند 1385 محسن رضایی تایید کرد که پسرش به کشور بازگشته است. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از جمله سایت رجانیوز، احمد رضایی در طول زندگی خود 4 بار ازدواج کرده بود که پس از گریختن از ایران یک همسر او آمریکایی و دیگری کره‌ای بودند. سایت‌های خبری در سال 1388 بار دیگر گزارش داده بودند که وی از همسر 4 ایرانی خود جدا شده و به آمریکا بازگشته است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. تنش بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شدت گرفته و وارد یک مرحله تازه شده. در تازه ترین تحول بحرین اعلام کرده که 5 نفری که به اتهام طراحی حمله به وزارت کشور دستگیر شدن با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. از اون طرف هم ایران 2 شهروند کویتی رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده. اول در مورد اتهام بحرین به ایران بشنویم از سام هدا.
وزارت کشور بحرین روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات امنیتی قطر 4 نفر بحرینی را که از عربستان وارد این کشور شده بودند دستگیر کردند و به دنبال آن نفر پنجم نیز در بحرین دستگیر شده است. در این بیانیه آمده که از نفرات دستگیر شده مقادیر زیادی پول آمریکایی و ایرانی، بلیط هواپیما به مقصد سوریه و اطلاعات حساس از زیرساخت‌های اقتصادی بحرین به دست آمده است. این گروه قصد داشتند تا یک پل ارتباطی بین بحرین و عربستان و سفارت عربستان در منامه پایتخت بحرین را هدف قرار دهند. وزارت کشور بحرین میگوید در تحقیقات به عمل آمده معلوم شده که این افراد قصد داشتند از طریق قطر و سوریه به ایران سفر کنند و علیه مقامات و تأسیسات حساس بحرین اقدامات تروریستی انجام دهند. این اتهامات یک ماه پس از آن بیان می شود که ایالات متحده آمریکا ایران را متهم به ترور سفیر عربستان در واشنگتن کرده و خواستار تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی شده است. بحرین در بهمن ماه گذشته شاهد اعتراضات اکثریت شیعیان بر علیه حکومت اقلیت سنی در این کشور بود که در اسفند ماه و با کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان این اعتراضات به شدت سرکوب شد. دولت بحرین این اعتراضات را ناشی از مداخله ایران در امور داخلی خود اعلام کرده است. خبر دستگیری این گروه تروریستی در بحرین زمانی انتشار یافته که قرار است در هفته آینده گزارش کمیسیون تحقیق درباره نحوه برخورد حکومت بحرین با تظاهرکنندگان این کشور انتشار یابد. در جریان تظاهرات بحرین 45 نفر کشته و صدها نفر دستگیر شدند. سام هدا، رادیو فردا.
در مورد اتهام بحرین به ایران شنیدید، اما بریم سراغ خبر دستگیری دو شهروند کویتی در ایران با رضا جمالی.
در خبری کوتاه مقامات ایران از بازداشت دو تبعه کویتی به اتهام جاسوسی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام ایلخاس‌زاده فرماندار ویژه آبادان در همین ارتباط گفت این دو تبعه کویتی با تجهیزات کامل جاسوسی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر آبادان دستگیر شدند. هنوز مقامات کویتی به این خبر واکنشی نشان ندادند. در اوائل سال گذشته خورشیدی هم دولت کویت از کشف یک شبکه جاسوسی ایران در آن کشور خبر داده بود. پس از آن در بهار امسال در محاکمه اعضای این شبکه در دادگاهی در کویت دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران و اقدامات خرابکارانه به اعدام محکوم شدند. همچنین اعلام شد که چند دیپلمات ایرانی شاغل در کویت نیز با این شبکه در ارتباط بودند، اتهامی که دولت ایران آن را رد کرد. در پی آن شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواهان اخراج سفیر ایران از کویت شدند، اما در نهایت 3 دیپلمات ایرانی از آن کشور اخراج شد. از سوی دیگر روز شنبه هم مقامات امنیتی بحرین از دستگیری 5 تن به اتهام توطئه برای حمله به وزارت کشور و سفارت عربستان سعودی در آن کشور خبر دادند. در همین ارتباط مقامات امنیتی بحرین اضافه کردند که این 5 تن در اعترافات خود گفتند که قصد داشتند آموزش‌های لازم برای این حمله را در دو کشور سوریه و ایران تدارک ببینند. ایران هم هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده است. حالا در کمتر از 48 ساعت ایران از دستگیری جاسوسان کویتی خبر داده و بحرین هم از خرابکاران مورد حمایت ایران گزارش کرده است. آیا ارتباطی می‌تواند میان این کشف و شناسایی‌ها وجود داشته باشد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید
با توجه به تنشی که کلن ظرف این ماهای اخیر به خصوص بالا گرفته تو منطقه بین ایران و کشور خلیج فارس از جمله عربستان و بحرین و خب با کویت هم می‌دونیم که از قبل هم اینو مسائل داشتن، این اتهامات خب چیز رایجی شده این روزها. ولی اینی که بین این مسئله که امروز اتفاق افتاده، این اونطور که ایران میگه دستگیری جاسوسای کویتی در آبادان و اون چیزی که دیروز در قطر اتفاق افتاده که سعی قرار بود برن در بحرین انتجارای انجام بدن، شاید ارتباطی نباشه. در نظرم بگیریم که ایران در دسته مسئله با کویت مشکل داره. اوائل امسال خب کویت چند نفر رو به اتهام جاسوسی در رابطه با ایران دستگیر کرده، اینها خب اونجا زندان هستن. به علاوه الان اعلام شده که آمریکایی‌ها که از عراق خارج میشن بیش از پیش روی کویت متمرکز میشن، نیروهاشو اونجا متمرکز میکنن و این دستگیری‌ها شاید به نوعی یک پیامی به کویت هم باشه که اصلا حد نزدیکیش با آمریکا رو یه مقدار کنترل بکنه. و مجموعاً با توجه به حضور شیعیان در خود ساختار کویت، در ساختار اجتماعی کویت، همیشه کویتی‌ها هم نگران بودن از اینکه مسئله ایران و احتمالاً تحریکاتی که میتونه بشه اینا مسئله ساز باشه. همه این مسئله ها باعث شده که دائم هر دو کشور حالا چه درست و نادرست از طریق طرح اتهام و جاسوسی علیه هم دیگه هم بخشی از چالشاشون رو به اصطلاح به رخ بکشن یا به اونجا منتقل بکنن.
در چند هفته گذشته هم مقامات آمریکایی از طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا توسط ایران خبر دادند که این اتهام هم موجب تیرگی روابط ایران و عربستان سعودی شد، اتهامی که ایران آن را به شدت رد می‌کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و البته با خبرهای فرهنگی و هنری امروز.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما، حالتون چطوره؟ اوضاع خوبه آقای سرکوهی؟
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز. حالم خوب هست و امیدوارم که شنوندگان عزیز و شما هم حالتون خیلی بهتر از من باشه.
متشکرم. امروز که دوشنبه است، 23 آبان ماه، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان قرار افتتاح بشه، همونطور که قبلا هم گفته بودیم. در مورد برنامه‌های این جشنواره و فیلم‌های خیلی خاصی که قرار نمایش داده بشه برامون بگید آقای سرکوهی.
در واقع 25مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هست که همونطور که شما گفتین از امروز بعد از ظهر شروع میشه تا 27 آبان ماه هم ادامه داره در شهر اصفهان. بخش‌های مختلف داره. من خیلی خلاصه خدمت شنوندگان بگم که مثلا در بخش مسابقه پویانمایی 3 فیلم پویانمایی خارجی از 4 تا ایرانی، جمهوری چک، از کره جنوبی و از کلمبیا. در بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه بین‌المللی هم هست و یک بخش غیر رقابتی. چند تا فیلم جالبش من اشاره کنم. یکی فیلم به اسلام مومو هست، یک کارگردان بسیار مشهور ترک هست. این در بخش سینمای کودک کشورهای اسلامی نشون داده خواهد شد. بیشتر یک فیلم ایدئولوژیک هست. اما فیلم بسیار جالبی که بسیار مشهور هست در دنیا قرار نمایش داده بشه به نام صداهای کوچک. در بخش مسابقه هم شرکت کارگردان کلمبیایی هست و فیلم درباره کودکان آواره یا کودکان خیابانی ما میگیم معمولا. از رو فهرستی که اعلام کردن این فیلم بهترین فیلم جشنواره است.
همون زمانی که جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و جوان در ایران افتتاح میشه، دو تا فیلم ایرانی هم برای کودکان در جشنواره بین‌المللی فیلم هند اکران میشه. در مورد این جشنواره هم خیلی کوتاه برامون بگید.
17مین دوره جشنواره فیلم کودک فیل طلایی در هندوستان برگزار میشه. اونم همین همزمان است با جشنواره ما و تا 29 آبان هم ادامه داره در شهر حیدرآباد هند. جالب این است که دو تا فیلم ایرانی هست در این جشنواره که امروز نمایش داده میشه. یکی فیلم الفزار هست که آقای محمدعلی طالبی کارگردانی کرده و یکی هم فیلم دمزری که غلامرضا رمضانی کارگردانی کرده. امیدواریم این فیلم‌ها بتونن در این جشنواره موفق بشن.
در نمایشگاهی که به اسم آینه خیال امروز بعد از ظهر قراره در موزه صنایع دستی معاصر افتتاح بشه، چه آثاری نمایش داده میشه؟ شما چه خبری دارید؟
نمایشگاه جالبی خواهد بود چون معمولا اسم صنایع دستی که میاد کمتر هنر محسوب میشه، بیشتر تکنیک و صنعتگری محسوب میشه. اما آثاری که در این نمایشگاه آینه خیال نمایش داده خواهد شد آثار هنری هستند واقعا، یعنی آثاری هستند که در 70 سال گذشته، خیلی هم قدیمی نیستن، به اصطلاح هنرمندان نگارگر خلق کردن و اکثر اینها اونطور که اعلام شده تاکنون به نمایش عمومی در نیامده، یعنی برای اولین بار هست که قرار عرضه بشه. اینا نقاشیایی هستن روی کاغذ یا روی آج، اون با شیبای گوناگون آکریلیک، گواش، رنگ روغن و غیره. عکس‌های از اینا منتشر شده. تمایه‌های اینا به اصطلاح یا اون درومایه‌شون یا موضوعشون بخشش زندگی مردم عادی، یعنی برخلاف تصویرگرایی که معمولا کتاب‌های سنتی شاهنامه و غیره رو تصویرگری می‌کنن یا شاهان رو تصویرگری می‌کنن، زندگی مردم عادی رو تصویر کردن. مثلا از کارهایی که اونجا هست، مثلا کار حاج مصورالملک است که یکی از نقاشان بسیار بزرگ ایران بود، احمد سجادی، علی سجادی، جعفر فتاحی، تعدادی به اصطلاح از استادان این نگارگری در دوره معاصر در این 70 سال. این نمایشگاه تا 2 هفته ادامه داره. اگه کسی امروز نتونه ببینه، وقت داره که بره بعدم ببینه.
خب بریم سراغ یه برنامه دیگه. وقتی که سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل قند کم میشه، قند خون بالا میره. در چنین شرایطی هست که بدن دچار کمبود انسولین میشه یا انسولین تولیدی رو به درستی مصرف نمیکنه. وجود انسولین به عنوان یک هورمون برای تبدیل شکر و نشاسته و بقیه غذاها به انرژی مورد نیاز برای فعالیت‌های روزانه توی سلول‌های بدن بسیار ضروریه. وقتی همه این اتفاقات توی بدن میفته، یک شخص مبتلا به مرض قند وضعش حتی بدتر هم میشه. بیماری که در جهان وجود داره به عنوان دیابت بسیار خطرناک است و همین الان در همه دنیا 346 میلیون نفر به اون مبتلا هستن. و پزشکا میگن که رژیم غذایی سالم، فعالیت‌های فیزیکی معمول و مداوم، مراقبت از وزن بدن و دوری از سیگار و دود و دم، پیشگیری یا تأخیر در ابتلا به این بیماری رو افزایش میده.
در روز جهانی آگاه سازی در مورد دیابت بیشتر بشنویم با همکارم در صبحانه با خبر. الهه جان سلام بر تو در صبح روز دوشنبه، حالت خوبه؟
سلام آزاده جان، ممنونم و صبح شما هم بخیر.
از اونجایی که سازمان بهداشت جهانی برای بیماری دیابت یک روز تعیین کرده، معلومه که خب بیماری بسیار مهمی هستش. الهه جان میتونی برامون بگی، شما که مدت‌ها در این زمینه کار کردی و اطلاعات خیلی فراوانی داری در مورد به خصوص بیماری دیابت و البته برنامه‌های مربوط به سلامت رادیو فردا رو هم تهیه می‌کنی، نشونه‌های ابتلا به دیابت چیه؟
اون چه که پزشکان بیشتر از همه روش تاکید دارن اینه که آتش زیاد، خواب آلودگی، به ویژه پس از صرف غذا، البته هرچی که چربتر و شیرین‌تر باشه، مسلماً آتش و خواب آلودگی هم بیشتر میشه. تکرار ادرار و اشکالاتی با سوی چشم، اختلال در دید، در هر دو نوع متداول دیابت این نشانه ها مشاهده میشن.
این نشانه هایی که شما گفتی ممکنه که حداقل چند تاش توی بعضی از آدم ها وجود داشته باشه، یعنی همه آدم ها باید مشکوک بشن به این که ممکنه دچار همچین بیماری شده باشن؟
ببینیم، بیماری دیابت نوع یک، دیابت کودکان و نوجوانان، اغلب خیلی سریع و واضح بروز میکنه و چندان تشخیصش مشکل آفرین نیست. اون چیزی که نگران کننده است به سبک یک اپیدمی رو به رشد دیابت نوع دوه. 90% کل کسانی که به بیماری دیابت مبتلا هستن به دیابت نوع دو مبتلا هستن.
سوال من دقیقا این هستش که حالا با این نشونه هایی که به خصوص اول صحبتتون شما گفتید، آیا واقعا مثلا من اگه چند تا از این نشونه ها داشته باشم میتونم بترسم که ممکنه مبتلا شده باشم حتی به نوع یک؟
نه، به خاطر اینکه انسان ها موجودات منحصر به فردی هستن، در هر کسی هر علامتی ممکنه نشانه چیزی باشه. برای همین
چه طور میشه متوجه شد؟
به پزشک مراجعه کنیم. اگر سابقه بیماری در خانواده وجود داشته باشه، اگر نشانه ها وجود داشته باشه، اگر آدم با ورزش، نرمش و هر گونه جنب و جوشی بیگانه باشه، اگر اضافه وزن داشته باشه.
اضافه وزن یعنی چقدر؟ یعنی چاقی که به چشم بیاد یا اینکه چون خیلی از آدم ها فقط احساس میکنن که اضافه وزن دارن.
احساس کافی نیست. اگر آدم از نظر پزشکی، یعنی از دید پزشکش اضافه وزن داره و نه از دیدگاه توهم خودش در آینه، اون وقتی که آدم باید جدا به این مسئله فکر کنه. ولی باز هم داشتن چند کیلو اضافه وزن لزوما دلیل ابتلا به بیماری قند نیست. بیگانگی با ورزش و نرمش و جنبش، سیگار کشیدن، اضافه وزن داشتن، به ویژه فربه ها، یعنی اونایی که بیش از اندازه چاق هستن، واقعا باید به این نگرانی فکر کنن. یادآوری میکنم که بعضی اوقات سالها میگذره تا دیابت نوع دو کشف بشه، برعکس دیابت نوع یک. و اون وقت در طی این سالهایی که بیماری کشف نشده، بعضی وقتا 10-20 سال میتونه این اتفاق بیفته. بیماری دیابت بیماری هم داراهاست هم ندارها، اما ندارها رو بیشتر میکشه به خاطر اینکه اونها
متوجه نمیشن
یا توانایی خوردن این همه سبزی و میوه و به هر حال درمانی رو که دیابت لازم داره ندارن.
آدمایی رو دیدم که در اثر بیماری دیابت حتی پاشون رو قطع کردن، یعنی فکر میکنم عوارض خیلی شدیدتر از این مسائلی وجود داشته باشه. چرا پزشک ها به این بیماری میگن یک بیماری موذی؟
میگن بهش موذی به خاطر اینکه از طریق آسیب رسوندن تدریجی به رشته‌های عصبی، رگ‌ها و مویرگ‌ها، به ویژه مویرگ‌ها، بیماری‌های کشنده‌ای رو به دنبال داره. همونجور که گفتم سکته‌های مغزی و قلبی و بیماری‌های قلبی از کار افتادن کلیه‌ها به طور کامل در حدی که آدم رو می‌کشه. و همچنین همونجوری که اشاره کردی، یکی از 10 علت نقص عضو در جهان دیابته، چرا که به گردش خون در پاها و به ویژه در شبکیه چشم چنان آسیب میرسونه که آدم دیدش رو از دست میده
یا پاش قطع میشه.
متشکرم
الهه روانشاد، با گزارش های مربوط به سلامتمون در رادیو فردا بسیار آشنا هستیم. در مورد بیماری دیابت در روز جهانی آگاهی سازی در مورد دیابت با ما بود. مرسی الهه جان.
ممنونم و خدا نگهدار.